بسم الله الرحمن الرحیم.
تو سطح یک که سطح نظری مسئله است، اگه استاد ما متوجه تفاوت دو نگاه دینی و غیر دینی به تمدن و فرهنگ و از جمله به علم نباشه، از این دانشگاه نمیشه توقع داشت. توقع او کار بزرگ، کار کارستان تمدن سازی اسلامی جدید رو نمیشه داشت. اولین نکته توجه یافتن استدلالی اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی است و بعد از اونها دانشگاه و گفتمان علمی حاکم بر کشور، توجه یافتن اونها به تفاوت دو نوع نگاه به علم و تمدنه، نگاه دینی، نگاه غیر دینی. نمیخوام بگم سر تا سر تباین و تناقض و تضاد مطلق بین این دو نگاه در همه مصادیق و موارد، نه، شباهت های زیادی وجود داره، شباهت های هم زیاد هست، نمیخوام بگیم سراسر تفاوت و تضاده، اما در کنار این شباهت ها اگر به اون تفاوت ها و گاه به تضاد های اینا توجه نداشته باشیم و ملتفت نباشیم، به تفاوت دو خط، دو نوع پیشرفت طلبی، دو تعریف از دانشگاه و دانش، دو تعریف از توسعه و تمدن، دو تعریف از روشنفکر و روشنگری توجه نخواهیم یافت و تو این سوء تفاهم باقی میمونیم. گاهی به دست خودمون برنامه دشمن رو پیش میبریم. اینا چیزای مهمه که توی هم تربیت استاد، تربیت مدرس، هم در جذب اساتید خیلی دخالت داره. این بعد اولش که بعد آموزشی و تئوریک و نظری است. در این بود اونی که مهمه اینه که توجه کنیم که تو تفکر اسلامی و در فرهنگ مادی اون شالوده های فلسفی کلامی که برای علم تعریف میکنیم یکی نیست، یه جاهایی تفاوت دارن با هم. نمیخوام بگم سراسر تضادن، ولی یه رابطه بنیادینی وجود داره بین نظام ارزشی و تعریفی که از علم میدید. اینو نباید دست کم گرفت. هیچ سیستم آموزشی پژوهشی و هیچ سیستم علم و فناوری در دنیا و در تاریخ تمدنها فارغ از نظام ارزشی نبوده است و نمیتواند باشد. هیچ نظام تعلیم تربیتی قابل تفکیک از نظام ارزشی که ای در او بستر متولد شده و رشد کرده نیست. یعنی بدون او نمیشه ای رو جداگانه مطالعه کرد و نتیجه گرفت. اینا به هم مربوطه. تشخیصش ممکنه برای ما و شما آسون نباشه، به خصوص اونایی که تو حوزه متدولوژی علم کار نکردن، نتونن تشخیص بدن. اما اینکه فیزیک با متافیزیک چه ارتباطی داره، تفسیر ما از طبیعت با تفسیر ما از ماوراءالطبیعه چقدر ارتباط داره، اینا فلسفه علم رو تغییر میده، اصلا زیر و زبر میکنه. فلسفه تکنولوژی رو هم تغییر میده. من نمیخوام نتیجه بگیرم، دوباره تکرار میکنم، چون یک نگاه افراطی اینجا هست، نمیخوام نتیجه بگیرم علم دینی و علم سکولار، علم اسلامی، علم غربی یا دانشگاه اسلامی، اینا 100% در همه چیز، در همه فرمول ها 100% زیرش باید متفاوت و متضاد باشه. نه، شباهت ها خیلیه، اما توجه به تفاوت ها هم باید داشته باشید، از جمله تفاوت هایی که در بنیاد هاست و در غایات، به اینا باید توجه کنیم. این اون بعد اول تو حوزه نقش استاد و دانشگاه در توسعه کشور، جهانبینی که پشت سر یه علم تجربی است و انسانشناسی که پشت صحنه یه نوع علوم انسانی است، اون جهانبینی و اون انسانشناسی میتونن دینی و الهی باشن، توحیدی باشن، میتونن ماتریالیستی و الهادی باشن، همطور که میتونن شکاکانه و لاادریانه باشن. هر کدوم از این مبانی تأثیر میگذاره تو اون تعریفی که از پیشرفت و توسعه و آموزش پرورش و تمدن و فرهنگ و تکنولوژی مبتنی بر او متولد میشه. اینا تأثیر داره، تجلی میکنه. او اقتصاد و حقوق و سیاست و تربیت در جامعه جهتش متفاوت میشه که شما چه نگاهی به طبیعت، به تاریخ و به جامعه و به انسان دارید، چه نگاهی به رابطه فیزیک و متافیزیک دارید. اینا تأثیر میگذاره، هم در علوم تجربی تأثیر میگذاره، علوم طبیعی هم در علوم انسانی تأثیر میگذاره. در سیاست و اقتصاد و حقوق تو هم تأثیر میگذاره. اون وقت دانشگاه و حتی دانش‌های از جهاتی متفاوت نتیجهش میشه. میگم از جهاتی متفاوت چون نمیخوام بگم از همه جهات 100% متفاوته. از جهاتی متفاوت. البته اون جهات مهمه. نباید فقط تفاوت‌ها رو دید، شباهت‌ها رو ندید. نباید فقط شباهت‌ها رو دید، تفاوت‌ها رو ندید. نباید صفر و صدی فکر کرد. بین صفر و صد 99 مرحله است. ما این مراحل رو هر چی بیشتر باید طی کنیم. دشمنم همینطوری طی کرده، واقع بینانه آمد، پله پله آمد جلو. راه‌های بزرگ رو با گام‌های کوچیک طی می‌کنن. از این طرف هم باید همین کارو کرد. ما یه برنامه تو حوزه اساتید داشته باشیم برای ولو که نتیجه ایدئالشو 50 سال دیگه ممکنه بگیریم. یعنی تو این 50 سال میتونیم هر سال گامی بریم جلو. هم تو حوزه تئوریک و نظری، هم تو حوزه عملی که بخش دوم اعراضم خواهد بود. بنابراین این بخش اول رو اینجوری من جمع‌بندی بکنم که فلسفه علم، فلسفه‌ای که برای علم قائلیم تو دانشگاه، اگر اون فلسفه پوزیتیویستی باشه، بستر سازی میکنه برای دانش و دانشگاه ماتریالیستی و برای دانشگاه قدرت پرستانه. فلسفه‌ای که برای علم و فلسفه‌ای که برای تکنولوژی و فناوری تعریف می‌کنیم، در تعریف عمق و جهت و هدف اون علم و فناوری تجلی می‌کنه. اسلامی بودن یا نبودن دانشگاه، دینی یا سکولار بودن نظام آموزش عالی، از جمله در جاهایی که به خصوص معنادار میشه تو اون تعریفی است که از علم میدیم و تعریفی که از انسان و جهان میدیم. وقت فیزیکدان و شیمیدان و جامعه شناس و اقتصاددان شما هر چهارتاییشون تو این در زیل این تعریف شروع میکنن به تجربه و تفکر و آزمایش و نظریه پردازی. آیا رابطه ماوراء الطبیعه با طبیعت رو در علوم طبیعی ببینیم یا انکار کنیم؟ اساتید ما تو دانشگاه تو رشته‌های مختلف به این سوال چی جواب میده؟ چه استادی داریم تربیت میکنیم؟ استادی که به این سوال چه جوابی میده؟ انسانی که موضوع علوم انسانی است، داریم راجع به او بحث میکنیم، راجع به او داری تحقیق میکنی، توصیفش میکنی، توصیه میکنی بهش در علوم اجتماعی به خصوص، آیا انسان منهای روح، منهای معاد، منهای مبدع، منهای فطرت یا انسان به علاوه اینها؟ تو اقتصادت، علوم سیاسی، تعلیم تربیتت، روانشناسیت راجع به کدوم انسان داری حرف میزنی؟ انسان در تعریف ماتریالیستی یا انسان در تعریف الهی و انبیایی؟ رابطه اخلاق با علم و تکنولوژی، روش عجین کردن علم با اخلاق و اینکه ما تفکیک دانش از ارزش رو قبول نداریم، نه دانش رو از ارزش تفکیک میکنیم نه ارزش رو از دانش، یعنی نه ریشه های عینی و علمی و تکوینی اخلاق و ارزش ها رو نفی میکنیم، نه را از این طرف رابطه اخلاق رو با علم و تکنولوژی قطع میکنیم. رابطه عدالت و شریعت با فناوری ها و قبل از او با تعلیم و تربیت و این قبیل پرسش ها که زیادن و مهمن و رادیکالن، ریشه‌ای هن، اینا ما رو میبرن به سمت پاسخهایی که تشخیص این دوتا روی کرد از همدیگر رو برای ما ممکن میکنه، ما رو از ابهام و اجمال و پرتوپلاگویی و تناقضگویی خارج میکنه. وقت ما تو پلن خودمون حرکت میکنیم، تو طرح جامعه اسلامی ایرانی فکر و تجربه و تئوری پردازی میکنیم. دانشگاه های وابسته در دنیا به جای رشد دادن کشورها، کشورها رو وابسته تر میکنن. تقریبا لنگر اصلی وابستگی کشورهای وابسته الان در کشورهای به اصطلاح جهان سومی دانشگاه هاشونه. یعنی غرب از طریق کادر سازی بومی برو کشورها به لحاظ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مسلطه و سلطه 200 ساله‌شو داره ادامه میده. همون دانشگاهی که منشأ نجات یک کشور میتونه بشه، منشأ انحطاط و وابستگی بسیاری از کشورها شده. الان لشکر آماتور بیگانه شدن در بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین، لشکر آماتور اونا شدن. یعنی مدام در جهت هرچه وابسته تر کردن صنایع و اقتصاد و تحقیق و کادرسازی، در همون مسیر هید مسابقه میگذارن با بودجه خود ملت‌های جهان سومی. ولی تو با او گفتمان حرکت کردن. آدماش از این طرفن، گفتمان از اون طرفه. سخت افزارش بومیه، نرم افزارش بیگانه است. اصلا این روشیه که 200-250 ساله اینا دارن آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رو دارن قارت و چپاول میکنن به دست خود آدمای اونا. از این طرف هم راه نجات یک کشور و تمدن سازی دانشگاهه. یعنی بدون یک دانشگاه صالح که عمده ترین رکنش استاده، امکان نداره نجات یک کشور از وابستگی و انحطاط و عقب موندگی و ذلت، امکان نداره. اصلا بدون دانشگاه هیچ تمدن نمیشه ساخت، نمیشه ساخت. و بدون استاد دانشگاهی وجود نداره، چیزی نیست جز ساختمون. حالا البته این هم جزو نبوغای ماه که در این 10-20 سال توسعه دانشگاه ما صرفا مساوی شده با توسعه ساختمان. یعنی از شاهکارهای نظام آموزشی ماست که بدونی که استاد داشته باشیم تون تون رشته درست میکنن. استاد ندارن، متنم که ترجمه میکنه همطور رشته و بین رشته ای دارن اضافه میکنن. این هم از شاهکارهایی که فقط از ایرانی ها در تاریخ برمیاد. بدون استاد، بدون متن، بدون هیچ چیز ساختمون میسازن، رشته درست میکنن، دانشجو میگیرن، خودمون به هم دیگه هم این مدرک میدیم. این یک بود که به نظرم خیلی زیربناییه، کارش هم دراز مدته ولی فوق العاده مهمه. عرض کردم در دانشگاه های وابسته در کشورها، کشورهای به اصطلاح جهان سوم، به جای اینکه کشورشون رو رشد بدن اونا رو وابسته تر کردن. اگر در بهترین وجه این تیپ آدم ها، این تیپ به اصطلاح نخبگان، در بهترین وجه عالی ترین مقصدشون اگر همت بلند تازه داشته باشن، این میشه که به غرب نزدیک بشن یا تو رؤیاشون این باشه که به غرب برسن. این دیگه بالاترین مقصدشونه. عملا کشور رو دنبال روتر و وابسته تر میکنن بیرون. یه مسابقه کورد در مسیری که اونا تعیین کردن. وقت به نیازهای کشور خودت، به اولویت‌های مردم خودت، به مزیت‌های نسبی جامعه خودت فکر نمی‌کنی. تقلید کور. مسابقه با چند تا کشور دیگه که اونا از خود ما وابسته‌تر بودن، مسابقه بذاریم با اینا که خودمونو با اینا بسنجیم. در حالی که این کشورها حکومتشون، دولتشون، اقتصادشون، سیاستشون، همه چیشون وابسته است. مثلا ما مسابقه بزنیم با امارات، با نمیدونم پاکستان، با ترکیه که ما از اونها جلو بزنیم. تو چی جلو بزنیم؟ مگه اینا معیارن برای ما؟ حکومت‌ها اینا استقلال ندارن. مزیت‌های نسبی ما با اونها متفاوته. تهدیدها و فرصت‌های ما با تهدیدها و فرصت‌های اونها یکی نیست. اصلا آرمان‌های ما با اینا یکی نیست. توسعه در تفکر دوبیزه کردن کشور، اماراتیزه کردن کشور، توسعه چیه؟ ساختن پاساژ و با دست کمپانی‌های خارجی، بعد نفت بفروش، کالا بیار، تجارت خارجی بکن. این میشه توسعه. 30-40 تا برج بساز، این میشه توسعه. حالا ما مثلا چه مسابقه بذاریم با این؟ برای چی؟ کشورهایی که نفتخیز این منطقه که آب خوردنیشون رو نمیتونن یک هفته تأمین بکنن. دانشگاه‌هاشون جزو عقب مونده ترین دانشگاه‌های منطقه و دنیا هستند. چی دارن غیر از پول و نفت و وابستگی؟ ما مثلا با اینا چه مسابقه‌ای بگذاریم؟ افتخار مگه برای ما که با اینا مسابقه بگذاریم؟ کشوری که یه انقلاب عظیم دنبال تمدن سازی می‌خواد الگوی جهانی ایجاد کنه. یه انقلابی که اپوزیسیون گفتمان مسلط حاکم بر جهان و هژمونی حاکم بر جهانه، با چی مسابقه می‌ذاریم؟ ما با چشم‌اندازمون خیلی ریشه‌ای رادیکال عمیق و بنیادین و جهانی باشه. اصلا تهدیدهای ما، فرصت‌های ما، امکانات ما، اهداف ما، مبانی ما، همه با خیلی از اینای دیگه فرق می‌کنه. جهت ما فرق می‌کنه. ما دنبال چیزی دیگه، مسابقه‌های کور عوامانه درست نیست. ببین کشور تو چه وضعی داره، آرمان تو چیه، چه ملتی داری، چه خطراتی تهدیدت میکنه، چه فرصتایی داری، کدوم صنایع باید رشد کنه تو کشور، کدوم ها اولویت اوله، کدوم ها اولویت دومه. توی بحث نقشه جامع توی شورا اینا بحث میکردن، اینا اولویت بندی هایی کردن. من نمیخوام رد کنم، همه هم آدم های محترم، کارشناس، آدم های بسیار محترم، ولی ما یک سوالی کردیم، گفتیم آقا این دانشمندای محترمی که نشستن یه اولویت بندی ها رو کردن، مثلا تو اولویت اول علم میذارن فلان یه رشته نمیدونم مثلا خیلی هم مهم، وقت تو کشوری که داره 85-90% آبش، آب کشاورزیش داره هدر میره، شما مشکل آب داری، مشکل کشاورزی داری، مشکل آلودگی هوا داری، آقا نیازهای کشورتو ببین، کشور ما داره چی خطرهای تهدید میکنه، تو که نباید ما برنامه کپی کنیم ببینیم آقا فلان کشور در قرن 19 در اروپا چی گفت یا اون مشکل او الان چیه. اصلا تو یک شرایط دیگه است، تو یک شرایط دیگه ای، کپی چرا برمی‌داریم ما؟ واقعا ببین چه چیزی برای کشور. بله ما از دیگران نباید عقب بمونیم، ما تا عقب نمونی از بقیه یه حرف کلیه، باید ملاحظه کنی که تو چه کار باید بکنی که از او عقب نمونی، او چه کرد که به اینجا رسید، کاری که اونا کردن که مشکل خودشون رو اول حل کردن و بعد بر دنیا مسلط شدن، که البته در این نیم قرن اخیر به خصوص در این دو سه دهه اخیر دارن افول میکنن به شدت، از اون نقطه اوج اومدن پایین، دارن سرشوی میان پایین، ولی تا قبل از این دوران به اونجا رسیدن چه کردن که کردن به اونجا رسیدن، اینا نگاه کردن مشکلات خودشون، دیدن چیه، با مبانی خودشون، با نیروی بومی خودش، با امکانات جهان، فرصت‌ها، تهدیدها، مزایای نسبیش نگاه کرد، بررسی کرد. خب تو باید همین کارو بکنی، دانشگاه ما پژوهشش باید تو همین مسیر باشه. این همه پژوهش‌های معطل بی‌فایده، واقعا من از شما سوالم، شما همه دوستان اکثرتون خیلیتون عضو هیئت علمی و استادید و همتون هم تحصیل کردو و اینا، واقعا چقدر چند درصد از پایان نامه های کشور و چند درصد از پروژه های پژوهشی ما اصلا در راستای مسائل این کشوره؟ حالا اونایش که برای دادن به مقالات غرب بیرونه که تو پروژه اوناست، مشکل اونا رو داری حل میکنی، او هیچی، همینه که در داخل کار میکنی، اصلا چقدر پایان نامه ها دقیق و علمیه و چقدر کارشناس و چقدر مناسبه با وضعیت جامعه ماست. اونایی که ارتباط داشته ببینید معجزه کرده، همین کارهای بزرگی که تو کشور شده همین ها بوده. اصلا تعریف ما از توسعه، پیشرفت، شناخت درست مقوله وابستگی، اینا رو باید ما دقت بکنیم. گاهی میدویم اما توی دویدن داری دور میشی از مقصد، تو اون باطلاق طرح جامعه دیگران داری میدوی، داریم جزئی از پلان جهانی اونا میشیم، داری تو زمینی میدوی که اونا تعیین کردن، با قواعد اونا اداره میشه، داورش خود اونا هن، داورش ذی‌نفعه، خودشون سوت میزنن، خودشون برنده و بازنده رو اعلام میکنن، هر وقت بخوان قاعدش رو عوض میکنن، حتی تماشاچیاش هم با زائقه‌ای که اونا خواستن تربیت شدن. شما بفهم تو چه زمینی داری وارد میشی. کاری که امام کرد آقا این بود، گفت زمین شما مال خودتون، ما یه زمین دیگه اینجا درست میکنیم، او بازی مال خودتون، این هم زمین بازی ما، قواعدش هم اینه، حالا اگه شما میخواهید با ما بازی کنید بسم الله، شما بفرمایید تو زمین بازی طبق قواعد عادلانه با ما بازی کنید، ما نمیایم تو زمین شما بازی کنیم، ما اولویت های شما با اولویت های ما نیست، ارزش های ما با ارزش های شما متفاوته، یه جاهایی ما مسابقه نمیذاریم در مسیر ارزش های شما با ملاک های شما، این هم زمین بازی ما، این هم قواعد ما، این هم داوریش بسم الله، این میشه با این میشه کار کرد، اینجوری میشه تمدن سازی کرد. و اعضای هیئت علمی، استاد اگه اینو باور کرد دانشجوش باور میکنه و فرداش کارخانهش و پژوهشگاهش و آموزشگاهش و رسانه‌هاش و کارخونه‌ها و همه تو همین مسیر حرکت میکنن. تا استاد اینو نفهمه و باور نکنه هیچ اتفاقی توی جامعه نمیفته. تو علوم انسانی وضع شفافتره، اقتصادی که بر اساس اصالت پول، نفی اخلاق و شریعت، رقابت سگانه، تکالب به تعبیر روایات تعریف میشه و دنیا رو فقط هدف میگیره، تعالی و عدالت و فضائل اخلاقی و انصاف و انفاق و اینا رو مفاهیم غیر آکادمیک و غیر علمی میدونه، اینا رو تو اقتصاد دخالت میگه، اقتصاد اخلاق جداست از شرع جداست، اقتصاد سکولاره. سیاست سکولار سیاستی است که فقط مبتنی بر اصالت قدرت به هر قیمت تئوری قدرت میده، مدیریت رو اینجوری تعریف میکنه، تعالی و اینا رو مسخره میکنه، نفی حقوق و اخلاق، تفکیک دولت از شریعت. حقوق سکولار، تعلیم و تربیت مبتنی بر اصالت دنیا، آموزش پرورش سکولار، رسانه های سکولار، همه همینجوری به دست ما گاهی اداره میشن، گاهی هم به دست آدمی که شخصا مذهبیه. آدمایی که شخصا مذهبی ان میرن حرم امام رضا و برای کفتره امام رضا که یه آقا راجبشون فرمودن بله نذر هم میکنن و دانه میریزن و از این کارا، بعدم میره تو دانشگاه با دانشجوش درست خلاف همین مسیر رو طی میکنه، به دست او و او کشور رو میبره به سمت انحطاط. علم اگر ریشه الهی انسان و جهان و غایات و اهداف الهی برای جامعه و طبیعت و تاریخ رو نفی کنه، یا حتی اگر نادیده بگیره فقط علت و علل مادی رو ببینه که در واقع اینا علل اعدادی اند نه علت حقیقی، معدند، وقت علت العلل و مسبب الاسباب و علت الهی رو نبینه در طبیعت و جامعه و تاریخ، این علم علم ناقص و سکولاره. اول با تعریف ما از علم، فلسفه علم رو اصلاح بکنیم در دانشگاه ما. استاد باید با این فلسفه الهی برای علم تربیت بشه، نه فلسفه مادی برای علم. علوم طبیعی و علوم انسانی اگر بر اساس انا لله و انا الیه راجعون تئوریزه نشن که مبدا و غایت خداست و توحیده، یعنی اگر مبنای فلسفی توحیدی نداشته باشن، اگر ماده رو از معنا بیگانه کنن، دانش رو از ارزش جدا کنن، طبیعت رو از ماورای طبیعت جدا و بیگانه بکنن، علم محدود، علم ماتریالیزه در یک کشور گسترش پیدا میکنه. برای همین اساس کادر سازی میکنی. وقت شما نمیتونید به دانشجو تو این مسیر آموزش بدی، تربیتش بکنی، بعد بهش بگی آقا یه نمازی هم بخون، یه زیارتی هم برو که مذهبی هم باشی، جمع علم و دین کردیم. نمیتونی، چون به لحاظ تئوریک داری به مسیر دیگه ای میبریش. مذهب میشه در حد ظاهر، یه ریشی و انگشتر عقیقی و حجابی و اید و یک دوگانگی در این آدم تا آخر دوگانه است، تا آخر دوچار شکاف شخصیتی و فکری میمونه. چون به لحاظ تئوریک و علمی داری به یه سمت میری، به لحاظ شخصی میخوای به اصطلاح معنوی باشی. شکاف بین ماده و معنا، شکاف درون شخصیت، یه اتفاق افتاده تو کشورهای اسلامی. اصلا بسیاری از ماها که هم به اصطلاح تعبیر روشن فکر مذهبی اینو بکنم، همین دوچار همین شکاف درونی، اسلام مدرن، مدرنیته اسلامی، فلان، همینجور تعابیر مختلف. باید بفهمی آقا نو و کهنه با مبنای اسلامی چجوری تعریف میشه اصلا. نه ای که او رو با یه تعریف مادی تعریف کنی بعد بگی در کنارش میخوام مذهبی هم باشه. خیلی حالا خیلی آدم مقدس معابی میتونی باشی در حد مناسک فردی مذهبی، اما مناسک جمعی چی؟ مدیریت و اقتصاد و رسانه های کشور و نظام حقوقی و آموزشی کشور چی؟ اونا داره مسیر دیگه ای برای خودش میره، تو داری شخصا مسیر دیگه ای تو زندگی خصوصی خودت میخوای بری، ولی عملا داری به او دامن میزنی. این اتفاق افتاده مگه نیفتاده؟ 100 سال افتاده. و مؤثرترین آدم توی اتفاق استاده، و البته متنم مهمه. با این متدولوژی و با این ایدئولوژی ما نمیتونیم به دانشگاه اسلامی برسیم، گرچه این مسیر نسبیه. مذهب داریم، اما مذهب در حد فرمالیزم میمونه، مثل همون دارالفنون بعد امیرکبیر که یه چیزای دیگه ای تو حقوق و تعلیم و تربیت و انسانشناسی بهشون آموزش میدن، جداگانه یک معلم شرعیات میامد احکام نماز ظهر و عصر اینا رو بهشون میگفت. اینجوری میشه مذهبی موند، اما دیگه تمدن اسلامی دینی معاصر نمیتونه بسازه. و تا آخر باید این تضاد رو در درون باش بجنگی، هم در درون خودت، هم در درون آدمای مختلف تو جامعه به جون هم بیفتن. مذهب، علم و فلسفه نباید راه‌های جداگانه برن. هم تاریخ علم و هم فلسفه علم رو باید دوباره خوانی کرد، یک دوباره خوانی انتقادی، این دفعه بر اساس جهانبینی و انسانشناسی صحیح، ولی با همون دقت‌های ریاضی و آزمایشگاهی که در غرب هست، بلکه بیشتر، با همون نظم و دقت بلکه بیشتر. ولی باید این رو بپذیریم، یعنی استاد ما با این رو بپذیره تو هر رشته‌ای که داره تدریس میکنه، که معنویت و ماورای طبیعت و اخلاق و اینا ذهنگرایی محض اینا نیست، اینا امور اعتباری و قراردادی نیستن، امور فرضی نیستن، حاشیه‌ای نیستن، اینا تشریفات مذهبی نیستن. مذهب تشریفات نیست تو تفکر ما. اگه تو مذاهب و ادیان دیگه هست، در اسلام به خصوص اسلام شیعی مذهب تشریفات نیست. مذهب مبنا برای مدل تفکره، مذهب مبنای جهانبینی و انسانشناسیته، مذهب مبنای طبیعت شناسیته. بنابراین مبنا و غایت فناوری و تکنولوژی و علم تو رو باید بهش جهت بده. تمام علوم اجتماعی و انسانیت باید با گزاره‌های توحیدی سنخیت، باید همسنخ باشن، دچار تناقض و تضاد نشن. مذهب بنیادی ترین مبنا برای تعریف جهان، انسان و علم واقعیت رو توسعه میده، نمیذاره تو پوسته ماده و دنیا محدود بمونه و تعریف بشه. با انسان شناسی سکولار ما به علوم انسانی میرسیم که انسان رو در زمره حیوانات تعریف میکنن، یکی از حیواناته، حد اکثر مثلا پیچیده ترین حیوانه، ولی سنخش همونه. با طبیعت شناسی سکولار ما به فناوری میرسیم، اما هیچ وقت به فناوری توأم با عدالت و اخلاق و سعادت و حقوق الهی بشر نمیرسیم، چون اصلا او دنبال اینا نیست، قبول ندارن اینا رو. اگه پیشفرض‌های ماتریالیستی برای دانش و دانشگاه با مبانی شناختی و روشی توحیدی جایگزین بشه، حرکت به سمت علم دینی و دانشگاه اسلامی معنادار میشه و رکن اساسی توی قضیه استاد. و الا با فرمالیزم و ظاهرسازی و از یک طرف هم دنبال روی محتوایی و آموزشی از تمدن مادی، ما حد اکثر کاری که میکنیم تربیت سکولاریست های ریش داره و محجبه. این دیگه حد اکثر کاریه که خواهیم کرد. این مذهب در حد فرمالیزم، مذهب شخصی که داره تو طرح جامعه استعماری و غیر دینی فکر و تحقیق و تدریس و عمل میکنه در خدمت گسترش گفتمان غربه، شخصا هم حرم امام رضا هم میاد. این خیلی مهمه. بعضیا میدید توی دعواها میگن آقا چرا ما رو متهم میکنن به فلان، من که از تو مذهبی ترم. راستم میگه، بنده که اصلا خیلی آدم مذهبی متدین نیستم، بعضیشون آدمای متشرع واقعا، ولی این فکر میکنه وقتی میگن آقا شما داری تو پلن اونها حرکت میکنی، معنیشه که داری میگی تو شخصا بی دینی. نه خیر آقا، تو اصلا شخصا به لحاظ مذهبی ممکنه خیلی اهل مناسک هم بیشتر باشی. اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم مذهب شخصی نیست، مذهب تمدن سازه. اینه که برای آموزش استاد، تربیت استاد فوق العاده مهمه. تشکل دانشجوی مسلمان مطالعات اسلامی باید داشته باشه، مفاهیم رو درست بشناسه، درست منتقل کنه به روش درست. خیلی کسایی تو جبهه مخالف یا بیطرف قرار گرفتن، ولی اینا حقیقتا متعلق به جبهه ما هستن. پس مفهوم تشکل روشن شد. تحزب و تشکل خوبه یا بده؟ خوبه و بده. کدومش خوبه کدومش بده و چرا؟ در مسائل تشکل انقلابی، پس قید اول تشکل، قید دوم انقلابی بودن. انقلابی یعنی محکم باید پای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بیستیم. اسلامی یعنی چی؟ تشکل دانشجویی یا غیر دانشجویی اسلامیش اونیه که هرگز به حدود الهی اهانت نمیکنه. اگر کسانی به نام دانشجو و تشکل و حزب و رسانه و مطبوعات دیدید احکام صریح اسلام رو زیر سوال میبرن، توهین میکنن. حالا یه وقتی بحث سوال میکنیم یا آقا ما میخوایم ببینیم نصر اسلام راجع مثلا حجاب قصاص چیه، این عیب نداره، خوبه، باید بحث بشه. اما اگر توهین کردن، این تشکل اسلامی ضد اسلامه، اینا ضد اسلامه. اصلا ارتداد معنیش همینه، نفاق خیانت یعنی همین. کفار در دشمنان ما اینطوری با ما حرف میزنن، بعد یه عده بشن بلنگوی اونا در داخل پای ماهواره ها نشستن صبح تا شب و هرچی اونا میگن اینا باید قرقره میکنن اینجا. بعد وقتی این تشکل اسلامی، محکمات اسلام در چارچوب محکمات اسلام حرف میزنه، خلاف صریح اسلام حرف نمیزنه، او تشکل ضد اسلامیه، باید باش مبارزه کرد. افشاگری در رسانه ها، ببینید ما افشاگری هم دو جور داریم، اسلامی و غیر اسلامی. افشاگری غیر اسلامی اینجوریه: یک، بدون سند و مدرک چیز اثبات نشده رو بگی. خب دو، تهمت بزنی. سه، مبالغه کنی.
یه مسئله کوچیکو بزرگ کنی، بزرگو کوچیک، ابعادش رعایت نکنی، هندسه‌شو به هم بریزی. چهار، با توأم با افتراء و تهمت و شایعه و اینا باشه. پنج، گزینشی عمل کنی. این رسانه‌ها اینا واقعا یک فرصت بزرگی است، این ابزار و تکنولوژی در خدمت بشر که اکثرا علیه بشر در استفاده میشه، یا علیه یا لعقف. چه کارها میشه میشد کرد و میشه کرد با اینا؟ سوء استفاده دور الان همین داشتم نامدم وقتی که بچه‌ها تو چیز اینترنت و فیسبوک صفحه شما و فلان بود، مثلا چی حرف نمیدونم که ما اونجا صفحه داشته باشیم، بعد مثلا به دروغ یک صفحه یک چیزی درست کردن اونجا به اسم من تو فیسبوک، ماهات افرادی اونجا مطلب می‌نویسن، منم اونجا به حساب دارم جواب میدم. مثلا اصلا نمیدونم کی اون راه انداخته به اسم ما، کی میگه کی به مردم جواب میده، من چه کلاهایی برداشتن، خود ما داریم کلاه برم داریم، باز او جداگانه داره اونجا کلاه برم. جدی اصلا گفتش آقا یک سال نمیدونم چقدر هفتش ماه صفحه فیسبوک یه عالمه ما نامه نوشتیم شما جواب دادی فلان یه دیگه. خبرهای دروغ، خبرهای دروغ یک واقعا یک فتنه معرفتی این قضایی ها. خبرهای دروغ تقریبا، حالا اینه من بگم شما بدونید، خودتونم تجربه کردید حتما، حالا هر کسی در حد حوزه کار خودش، شاید از صدها ساعت بحث مثلا ما داشتیم، مثلا این جلسه که خدمت شما هستم، تا الان یک نمونه ندیدم یک کسی بگه آقا این عین حرفایی که تو زدی من میخوام بهت فحش بدم اصلا، ولی عین حرفات اینه، حالا میخوام بهت فحش بدم انتقاد بکنم، همش مزخرفه. تا الان من ندیدم. ای که میگم بعضی بچه‌ها رو گذاشته مثلا برای همین کار که آقا هر کس از بحثا انتقادی سوالی بحثی هست به من بگید که ما اشکالی چیز دارن ما جواب بدیم. تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم بیش از 10 12 سال 10 15 سال ما جلسات داریم با بچهای طلبه دانشجو دیگران، تا الان حتی یک صفحه که درست عین حرفای ما باشه نقد کرده باشن بگن آقا این جملات این حرف مزخرفه چرنده و این دلایل، تا الان هم چیزی نبود. تحریف میکنن، تقطیع میکنن، دو تا جمله از دو ساعت در میارن اونم تغییرش میدن و بعد به دروغ یه چیزی رو نسبت میدن، بعد شروع میکنن فحش دادن. خیلی بده ها، یک مطلب درست سر کسی گفته بذارید نقد کنیم رد کنیم. دروغ، خیانت، شایعه، تهمت، هدف آقا آبروریزی بکنیم. حالا حالا آبروریزی بگیم، ما اصلا آبرو داریم مگه ما که بخوای بریزی؟ داری تحصیل حاصله، ما بی آبرو بودیم و هستیم و خواهیم بود، آبروی منو برای چی بریزی؟ خب یه مشکلی برای بدبختی خودت بکن. سوالت چیه؟ بحثت چیه؟ من نمیبینم توی سایت‌های سیاسی و وبلاگ‌ها و اینا واقعا نمیبینم بحث‌های درست فرهنگی. خیلی کم نه که الان نمیبینم درست نیست، کمه. چون من خیلی هم اینترنت باز و اینا نیستم، وقت ندارم، ولی هر مقدار که گاهی رجوع می‌کنم خیلی کمه. که ببینید یک کسی داره حرف یک، نه فقط هم بنده، خیلی ها، هر کسی داره دقیقاً عین جملات حرفای یک کسی رو دقیقاً نقل میکنه بدون تحریف و تقطیع و تهمت و دروغ، همون کلماتی که گفته نه کلمات دیگه، و بعدم نقد کنه. نه اینجوری نیست، اکثرا دروغ، تهمت، تحریف. حتی این خبرگزاری هایی که از جلسات خبر می‌نویسن 90 درصدش غلطه. من می‌خوام بگم اینا عمد دارن، 90 درصد گزارش هایی که از حرفا می‌زنن غلطه، حرفای افراد رو درست نمیفهمن، یه چیزی حرفای خودشون نمیسن به نام افراد. مکرر من دیدم از توی جلسات یه گزارش نوشتن، نوشتن مثلا فلان ها راجع به خودم که دیگه میفهمم چی گفتم، حالا بقیه رو ندیدم، خودم که دیدم که چی گفتم دیگه. بیش از 90 80 90 درصد گزارش هایی که آدمای خوب که به حساب میخوان خبر بدن، سوء نیت ندارن، بیش از 90 درصد چیزایی که نقل قول میکنم من میخونم اصلا نمیفهمم این حرفا حرف کی بوده. گاهی درست خلاف حرفی که ما زدیم به من نسبت میدن، به افراد نسبت میدن، تو گزارش خبری میارن. یه عده فاسدن، یه عده بیسوادن، یا حوصله ندارن. آقا جون درست هر کس هر چی میگه عین عبارتشو از نوار پیاده کن، درست چاپ کن، بعدم فحش بده. چرا دروغ و تهمت؟ حالا این از این جدی آدم افتاد که همین امروز کسی صحبت کردم گفتم این فیسبوک، مگه تو فیسبوک اگه کسی صفحه باز میکنه مگه خودش نباید کارو بکنه؟ گفت چرا؟ گفتم پس این چیه به اسم ماست؟ میگن چندین ماه همطور هزاران نفر نمیدونم چقدر نامه نوشتن، رینکول هم جواب داده بهشون. نمیدونم کی حالا باز اونجا داره کلاهبرداری میکنن چی فهم میکنن؟